أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را تقدیم می داریم. آن این که دیشب خدمت عزیزان گفته شد در ادامه آیه 28 27 الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اشاره کردیم، مطلب تمام شد. یه جمله رو عرض می کنم و انشاءالله ورود به بحث امشب و آیه 30. اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، طوبی لهم، خداوند پاکیزه ترین، زیباترین و نیکترین زندگی رو در دنیا نصیب اینها می کند و در جهان آخرت حسن بازگشت در انتظار ایشان است و بهترین رجوع و بازگشت رو به سوی خداوند دارند و جلوه های اون طوبی در جهان آخرت رو هم به نقل سخن معصوم خدمت عزیزان بازگو کردیم. اما تأکید کلام و عرایض بر این بود که غافل نشیم عزیزان از این تقارنی که همیشه در قرآن بین ایمان و عمل صالح میبینیم و توضیح مفصل دادیم. استشهاد با آیات شریفه قرآن شد که ظاهر العطف یقتضی المغایره. اگر خداوند سبحان ایمان رو با واو عطف به دنبال اون با عمل صالح، عمل صالح رو متصل می کند به ایمان با واو عاطفه و عطف، تغایر و دوتایی این معناست. یعنی ایمان چیزی است و عمل صالح چیزی. به همین خاطر اشاره کردیم کمال جان و روح انسان تعالی باورهاست، اوج باور که ایمان است و کمال تن و جسم انسان عمل صالح است که کردار است. نتیجه این دو کنار هم ترکیبی خواهد شد که انسان را از خسران برون می آورد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم که در خسران نیست. یه جمله ای رو من اشاره ای رو کردم، گفتم شاید نسبت به ذهنی مثلا خارخاری کند مطلبی، به همین خاطر این جمله رو بازگردان می کنم و اشاره می کنم و گفتیم که بالاخره این دل خوش کردن به صرف عناوین بدون عمل نمیتواند راهگشای برای انسان باشد. روایتی است که من این رو بارها خدمت دوستان در مباحث متفاوت خوندم، به لحاظ سند بسی معتبر و به لحاظ متن بسیار شیوا، که جابر نقل میکند از وجود مبارک امام باقر، جابر جعفی از وجود مبارک امام باقر نقل میکند تا به جایی میرسد که یا جابر یکتفی، آیا کافی است، کفایت میکند کسی که انتحل به خود ببندد و نسبت بدهد تشیع را و شیعه بودن را صرفاً به صرف نسبت دادن، اما عمل بر اساس موازین ما خاندان در زندگی او نباشد، آیا چنین چیزی کفایت می کند برای کسی که خود رو به این نام و عنوان می نامد؟ معتقد است که محبت امیرالمؤمنین دارد، عشق ورزی به سید الشهدا دارد، اما خبری از سیره حسینی و علوی در زندگی او نیست. فوالله بعد وجود و مبارک امام سوگند جلاله یاد کرد و فرمودند شیعیان ما نیستن شناخته نمیشن الا به صدق الحدیث اداء الامانه مشابه اون روایت دهگانه ای که دیشب خدمت عزیزان خواندم وجود و مبارک امام این موارد رو بازگو میکنن. عزیزان من قطعا محبت امیر المؤمنین کیمیای عظیم و بزرگیست و اکسیریست. چه اکسیری بالاتر از محبت؟ آن محبت اگر واقعی و حقیقی باشد و به جان به جد نشسته باشد موتور محرک است، لوکوموتیو حرکت است در وجود انسان. این عشق است که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. لذا حب علی حسنتون لا یضر معها سیئه. محبت امیرالمؤمنین حسنه ایست و سرمایه ایست که اگر به جان و دلی بنشیند دیگه انسان سیئه ای ندارد که زیان به او برسد و ضرر برساند به او. مراد حقیران بود که دیشب این جمله رو اشاره کردم و در مورد سید شهدا هم همین. بالاخره این نشستنها، این برخواستنها، شورها، شعورها، عشقها، حالات خوش و این چنینی که دست میدهد، اینها مقدمه است برای این که انسان را همانندی کند، برای این که انسان همین نگریه بران شاه تشنه لب کافی است، اگرچه عشق بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بود ای دوست که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. قطعا این نشستنها و برخواستنها، این جامعه سیاه و رخت سیاه برتن کردنها، اینها مقدمه ایست که انسان آشنای با سیره حسینی هم مسیر با حرکت سید و شهدا به لحاظ فکر و عمل باشد. لذا دل خوش کردن صرفاً تأکید میکنم توهمی پیش نیاید از اون چه دیشب پایان عرایض گفتیم، صرف این وهم اگر انسان دل خوش کند به این محبت و به این عشق ریختن و بس. اما عذرخواهی میکنم، قطعا برای دوستان عزیز نمیگویم، تصور فرض میکنیم که از دربخانه عزای حسینی بیرون رود، پشت در تهمت به دیگران بزند، همونجا پای تلفن دروغ بعدی را بگوید. نمیتوان امیدی به چنین نشستن و برخاستی داشت مسلماً و قطعاً. این میشه همانی که عرض کردیم. بله این یه باوره، یه فرض بفهمید ایمانه، این یه محبته، اما منجر همراه با عمل صالح نشده، لذا اون کارایی لازم رو نداره. اما اگر این شعور آمد، در کنار اون شعور آمد، این عشق، این حال آدمی رو کشید به سوی این که حرکت کند به سوی مسیر و اون سیره وجود نازنین سید و شهدان، این مقصد و مقصود است و ثمر قطعا بر همین بار میشه. لوکان حبک صادقا لأطعته. فرمایش وجود نازنین امام صادق، لوکان حبک صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطیع. اگر محبت تو واقعی است، بدون تو در جاذبه محبوب قرار میگیری، بعد سعی میکنی مانندگی با محبوب در وجود خودت ایجاد کنی، این میشه محبت واقعی. امیدوارم خداوند سبحان با آبروی سید الشهدا طعم چنین محبتی رو به او و خاندان او به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. فرمود این پایان چنین گروهی است، تو بالهم و حسن مآب. خب این ایمان و این هم عمل صالح، معنی ایمان عمل صالح گفته شد و باز یه جمله کوتاه هم عرض می کنم تمام. قطعا عزیزان مقدمه ایمان یعنی ایمان نه شربتی نه کپسولی نه تزریقی ندارد. قطعا ایمان تحصیلی است، باید به دست بیاد. و مقدمه جدی ایمان ثابت در وجود انسان آگاهی و معرفت است. فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله را، نه بگو لا اله الا الله. مقدمه حقیقی ایمان آشنایی و شناخت است. بدون معرفت ایمان در وجود انسان نمی جوشد. دو، بعد از این که شناخت میاد که ایمان در دل جا می کند، بعد اون پایبندی به ایمان است که ایمان را افزایش میده، تزاید در ایمان میاد، افزایش پیدا میکند ایمان، یعنی واکنش دو سویه ایجاد میشه، ایمان با معرفت ایجاد و پایبندی به آن موجب فزونی و افزایش خواهد شد. به همین مقدار بسنده میکنم دیگه، وارد بحث امشب خواهیم شد و آیه بعدی. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، این چنین فرستادیم تو را پیامبر در امتی، تو را در یه امت و جماعتی فرستادیم که امت پایانی است، قد خلت من قبلها امم، اما پیش از این امت امتهای دیگری بودند و گذشتند که در میان آنها هم پیامبرانی را مبعوث کردیم که لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک، بعد تو برای این امتی که در میان آنها رسول شده ای و مبعوث شده ای تلاوت کنی بر ایشان آنی را که ما بر تو وحی کرده ایم. خب چه شد؟ یعنی بحث یه باره به کجا کشید؟ از آیه 29 وارد چه مقوله‌ای شدیم؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. بسیار خوب، راه رسیدن به این ایمان، راه رسیدن به این عمل صالح از کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ از کجا باید رسید به این حقیقت و به این مقام بلند؟ هیچ راهی نیست عزیزان برای یافتن ایمان حقیقی، برای یافتن چارچوب عمل صالح جز درب خانه پیامبران الهی و جز مکتب وحی و تنزیل، هیچ راه دیگری وجود ندارد. برای رسیدن به خداوند به معنای حقیقی اون، خود ذات پروردگار مسیر و راه را باید تعیین کند، نه ما. ما راه شناس نیستیم که بتوانیم راه را تشخیص بدیم، و الا هر کبوتر میپرد زی جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا، نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. قطعا سر از اینجا در میاره. خداست که میگوید عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. راه و عبودیت بندگی اونیه که من بهتون نشان میدم. شما میخواید سوی من بیایید، من خودم باید راه رو بهتون نشون بدم که از چه راهی چه مسیری به من خواهید رسید، نه که به سلیقه و ذوق خودتون. بعد که این راه که تو میروی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این که چیزی دیگری خواهد شد. راهی که خداوند سبحان نشان داده است، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم است و صراط مستقیم ترسیم کننده آن پیامبران الهی هستند. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ترسیم کننده این راه پیامبران الهی، یعنی راه ایمان به عمل صالح وحی و تنزیل است عزیزان، وحی الهی است و سینه سینای پیامبران الهی سرامت جامع کامل و جامع الجوامع اون میشه خاتم النبیین و المرسلین و وحی که خداوند بر اون نازل کرده است که در ادامه الان میخوانیم و بازگو میکنیم. به همین خاطر فرمود کذالک، بعد از این که اشاره شد به ایمان و عمل صالح و اون طوبی لهم و حسن مآب، کذالک ارسلنا، این یه خطی است. خود این کلمه کذالک وقتی گفته میشه بیان سنت و قانون الهی میکند. و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین و کذالک ننجی المؤمنین. ماجرای یونس رو میگوید، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، اون اتفاق شگرف رو بازگو میکند، بعد اعترافات زیبا به خدا آمدن جدی یونس، ارتقاء شخصیت او، رسیدن به معراج در اون شرایط خاص، میفرماید این چنین یونس رو برون کشیدیم و این گونه، این قانونی است که با این ساز و کار مؤمنان را نجات میدیم، یعنی اون کسانی که با همین روش یونس حرکت میکنن به نجات میرسن، این قانونه. کذالک یونس و غیر یونس ندارد. خود این کلمه کذالک در بیشتر موارد در قرآن ضرب قاعده است، یعنی قانون مطرح میکنه خداوند، سنت رو بیان میکنه. کذالک، و این سنت الهی است که ارسلناک، تو رو فرستادیم پیامبر، فی امتن، تو امتی به این جماعتی و این امت آخرین بفرمایید و آخر زمان رو خداوند پیامبر تو رو مبعوث در این جماعت کرده است، در این مردمان، فی امتن. البته و ما کنتو بدعن من الرسول، خود پیامبر میفرماید بگو پیامبر ما کنتو بدعن من، من نوبر پیامبران نیستم، انبیاء الهی قبل از من فراوان آمدن، من پایان این حلقه و زنجیرم، اما قبل از من رسولان بسیاری بودند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. یک یک آیات شریفه قرآن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، این خیلی عظیم پیامبران الهی آمدند و مبعوث شدند به بشریت. گاهی این سوال مطرح میشه، دوستان عزیز میپرسن فراوان که بالاخره چطور میشه آقا این پیامبرانی که ما میشناسیم اینها که همشون مال منطقه خودمون هستند، اینها مال بین النهرینند، مال خاورمیانه هستند، پس این بقیه امتها، ملتها، جماعت این سو اون سو، قاره های دیگه، اینها وضعیتشون چه میشده است؟ و این من امت الا خلا فیها نذیر. سریعا پاسخ ما رو قرآن میده، هیچ امت و جماعتی نیست الا این که خداوند در میان اونها نذیر فرستاده است، همه حجت الهی براشون تمام شده، همه فرستاده الهی براشون اومده است. علتی این که شما 25 نام رو در این قرآن میبینید، رسلا قصصناهم علیک و رسلا لم نقصص، ما یه عده معدودی رو گفتیم که آشنا باشید، اما بسیار و عمده رو نگفتیم. اگر ما در اصول کافی از زبان معصومین عدد 124,000 پیامبر داریم، اینا پس کجا بودن؟ از شرق تا غرب عالم، از شمال تا جنوب، تمام جایی که خدا بشر رو در آن جانمایی کرده است، پیامبر هم برای او و نذیر هم به تعبیر قرآن برای او فرستاده است، با جنس خودشون، زبان خودشون، سنخ خودشون و حال و هوای خودشون. حالا چرا اینها مطرح شدن در قرآن؟ علت این که این منطقه این اقتضا رو دارد، گاهواره تمدن بشری است. ویلدوران در 20 جلد تاریخ تمدن جلد اول رو اختصاص داده است، عنوان اون رو هم می نویسد، خاورمیانه، میدلیست رو به عنوان گاهواره تمدن بشر معرفی میکنه و از اونجا شروع میکنه تاریخ بشری رو. اینجا مرکز تمدن بوده است، زادگاه تمدن‌های بزرگ، از اینجا شوره، بعد نوبت کرد شده است، بعد نوبت اونسو شرق شده است. این پایگاه مرکزیت پیامبران بزرگ الهی بوده است. به همین خاطر قرآن هم این جماعات رو و این بزرگان رو یاد می‌کند که بنیانگذاران جدی بنیاد تمدن بشری هستند. فرمود قد خلت من قبلها امم، بودن، گذشتن، تمام شدن با این سنت، پیامبر شما آمدید، اما شما ولکن رسول الله و خاتم النبیینید، دیگه شما آمدید این سلسله رو به پایان میرسانید. خب لتتلو علیهم، پس با همون سنت و قاعده کلی که در میان بشریت برای نشان دادن مسیر الالله لازم بود خداوند رسول بفرستد، دیگه من نمیخوام وقت رو بگذرانم، اما باز هم احساس میکنم نگفته رچیم شاید جایز نباشه، روا نباشه خدمت دوستان. یکی دو شب قبل این آیه رو استشهاد کردم، ان علینا للهدى، خداوند هدایت انسان رو بر عهده خودش لازم میداند، خدا خود بر خود الزام میکند، کسی نمیتونه به خدا الزام کنه. اما می فرماید که ان علینا للهدى، ما هدایت رو به دوش گرفتیم و به عهده ماست. چرا؟ چون خداوند الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، اگر آفرید است باید هدایت کند، چون حکیم است. نمیشه خداوند گتر بیهوده موجود بیافریند بعد میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. نه، ذات حق می آفریند، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هر موجودی که به وجود آمده است، اتران ذات حق مسیر آینده اون رو تعیین کرده است، داره خودکار میره کارش رو انجام میده، در تمام نظام آفرینش به شکل تکوینی و طبیعی هدایت الهی جاری است. بعد در میان همه موجودات یه موجود سهم بیشتری از هدایت داره و اون موجودی است به نام انسان. اینجا لازمه برای این انسان سوای این هدایت مشترکی که با همه وجود داره به شکل ویژه این هدایت بشه. چرا؟ چون میخواد به یه جاهایی برسه که بقیه موجودات نمیخوان برسن. لشمسو هم بقیله ها انتادر کل غمر ولن لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبحون، خورشید، ماه، سیر خودشون رو دارن میرن، هدایت شدن، کلون فی فلکن یسبحون، الا اجل مسما، تا زمان معین، تا تقدیر معین کار و سیرشون رو دارن. اما این انسان یه سیر عجیبی دارد، یه مقصد والایی دارد. این میخواد بره تا فملاقی برسه، این میخواد بره تا اونجایی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میخواد بره تا خود اون اوج لقا، میخواد برسد به مقام وصل، میخواد به جایی برسد که جمال کل، کمال کل، الیه ترجعون، به اون مقام جامع و کامل. این انسان رو خداوند آفریده است با این ظرفیت، یه نمونه عالی از پدیده‌های خلقت، با این جایگاه و مسیری که باید طی کند. لذا طبعا هر که بامش بیش برفش بیشتر، سازوکارها و ابزارهای هدایت رو در وجود اون بیشتر کرده است. در درون انسان مقوله‌ای قرار داده است به نام فطرت. فطرت داشته‌هایی را در وجود انسان ذات حق آگاهانه نهادینه کرده است که به وسیله این داشته‌ها انسان میان تو دنیا شکوفا میشه، سیر میکنن. در قبال داشته‌های ناآگاهانه که غریزه نامیده میشود، به شکل غریزی انسان‌ها چیزی دارن اما اون جزء هدایت چون نیست به شکل اصلی. فطرت به دنبال اون، در درون در کنار فطرت مقوله‌ای به نام عقل قرار داده است. انسان موجودی است که با قوه عقل و خرد خیش حسن و قبح رو می سنجد، راه رو از چاه تشخیص می دهد و سیر خودش رو ادامه می ده. خب به لحاظ مادی و ظاهری هم ابزارهای هدایت حسی هم قرار داده، گوش و چشم و لامسه و حواس پنجگانه هم هست. اینها میشن یه هدایات متصلی برای انسان که خداوند به شکل متصل به وجود انسان رو هدایت میکنه. حالا یه هدایت منفصل، سرآمد، کارآمد، جدی، جبران کننده تمام کاستی ها و نقص ها، یعنی انسان به پای حس، به پای فطرت، به پای عقل تا یه سطحی رو میره عزیزان، اما از اون بالاتر دیگه نمیکشد. دیگه اینجا کمیت آدمی به عقل لنگ میماند و اینجا جاییست که حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خست به قعر دریا. اینجا جای دیگیست، راه دیگریست که باید ابزارش رو داشته باشه انسان، با اون نیست مگر هدایت وحیانی. باید وحی بیاد، تنزیل بیاد، خداوند بگوید خانه من کجاست، راه رو نشان بده. از طریق پیامبران میشه کزال که ارسال لا کفی امت قد خلت من قبلها امم. خب شما هم بر اساس این قاعده آمدید، لتتلو و علیهم، حالا شما اومدید تو این امت پیامبر تا تلاوت کنید بر ایشان آنی را که ما وحی بر شما کردیم. بسیار خوب. من امروز مناسبت آیه بود که اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، پیامبر تلاوت کن آنچه از کتاب بر تو نازل شده است و اقامه صلات کن و بدان که صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، بازدارندگی از فحشاء و منکر دارد. دیگه رسیدیم به این آیه صبح امروز در مسجد قبا، این بحث رو گفتیم، البته تمام نشد. و لذکر الله اکبر، و اون نهی کنندگی، بازدارندگی، سازوکار نهی رو مطرح می کردیم که وقت به پایان رسید. کلمه تلاوت رو اونجا عرض کردم خدمت دوستان عزیز. ببینید ناچارم تکرار کنم اینجا منظرم بارکتون. در مورد آیات الهی و در مورد همین وحی، همون سطح هدایتی که عرض کردم که خداوند میفرستد، اون سطح هدایت برتر وحیانی برای ما، پیامبر مکرم اسلام اولین خطابی که از قرآن میگیرد کدام خطاب است؟ یعنی اولین آیاتی که بر پیامبر نازل میشه آن است که اقرا بسم ربک الذی خلق، پنج آیه اول سوره مبارکه علق. به اتفاق همه قرآن پژوهان اولین آیاتی است که بر پیامبر مکرم اسلام وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی نازل شده است. اولین کلمه‌ای که شما از قرآن میشنوید چیه؟ اقرأ. اقرا بخون. حالا جدای از این که اصلا اینو گاهی من تو کلاس به دوستان میگم، بالاخره مراعات و نظیر، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، این میشه صنعت مراعات و نظیر در ادبیات پارسی، که بگید شما کشتی و ناخدا و بادبان و طوفان، یعنی مؤلف عناصر یه مجموعه رو کنار هم تو ادبیات فارسی توی شعر میگنجونن، بعد میشه مراعات و نظیر، صنعت مراعات و نظیر. خداوند تو این پنج آیه اولی که بر پیامبر نازل کرده است، با تون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. همون اول مراعات و نظیری که خدا به کار برده چیه؟ اجزای چی رو مطرح کرده در این وحی و در این کتاب؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا و ربک الاکرم الذی علم. اقرا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی خواندن است و قلم است و آموختن است و دانستن و ندانستن، میشه مراعات النظیر چی؟ تعلیم و تعلم. یعنی این کتاب اصلا بگید بیس اولیه یا اون، پایه اولیه یا اون تعلیم و تعلم. یه چنین مراعات النظیری رو خداوند سبحان به رخ میکشد، همون آغاز نزول این کتاب مستطاب. خب تو اون مرحله گفت اقرأ، کسی که میخواند میشه قاری، شد خواندن. قرآن یه قرائت داره، فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا جایی که میسور است بخوانید قرآن را. فقرأوا ما تیسر من القرآن. اما عرض کردم صبح خدمت دوستان و بارها این رو گفتیم که قرائت خواندن عام است، هر جور خواندنی رو میگن قرائت. اما اینی که در این آیه یا در موارد دیگر فرمود لتتلو و علیهم، بحث تلاوت میشه. دقت کنید، تاکید میکنم، تکرار میکنم، قرائت تو مرحله اول نزول وحی برای پیامبر و مسلمانان بود، اما بعد از قرائت دیگه نوبت تلاوت میشه. بعد اتلو و القرآن، پیامبر امر میشه به این که تلاوت قرآن کنه. یتلو علیهم آیاته، آیات رو تلاوت میکند. بعد مسلمانان مأمور به تلاوت قرآن میشن. فرق تلاوت با قرائت چیست؟ و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و شمس و زهاها، سوگند به شمس و خورشید با درخشندگی اون، و سوگند به ماه اذا تلاها که تالی خورشید است، یعنی متصل وابسته است، پیوسته است که از اون نور بگیرد و درخشندگی پیدا کند، و این وابستگی و پیوستگی رو دارد. تلاوت عزیزان خواندنی است که دو ویژگی عمده دارد، یکی پیوستگی و دوم وابستگی. یک پیوستگی یعنی نوع خواندن و مراجعه است که قطع نمیشه. اگر کسی مراجعه به قرآن میکند، بالاخره زمانی که حالی آمد یه نگاهی رو باز میکند و عرض به خدمتون، یه سوره واقعی هم میخونه، یه چیزی هم میخونه که خدا روزیش زیاد کنه، عرض به خدمتون مریضش هم شفا بده، مثلا یه چیزی از آیات قرآن استفاده میکند، این قرائت میکند قرآن رو، اما تلاوت نداره. این تلاوت نیست، تلاوتی در کار نیست. خواندن متصل و پیوسته استمراری لاینقطع میشه تلاوت، اونی که ما مأمور به اون هستیم عزیزان در رابطه با قرآن. بگذارید دیگه بالاخره بازگو کنیم دیگه، اون بزرگ موعود امم و انبیاء الهی، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، برای چی میاد؟ میاد که یحیی مگیت الکتاب، میاد کتابی که در بین مسلمان ها مرده است زنده کنه. یعنی قرآن وقتی تلاوت نداره میمیره در بین ما عزیزان، خیلی سوگمندان است. تلاوت قرآن که این قرآن رو در وجود ما زنده نگه می‌دارد، پیوستگی سنت و سیره تمام بزرگان پیشوایان دین. یعنی گاهی بنده ممکنه تو ذهنم بیام که من مفسر قرآن، نه تمام بزرگان با بالاترین مراتب علمی هم که می‌رسیدن، تلاوت قرآن جز برنامه‌های قطعی و رسمی روزانه اونها و مستمر اونها بوده است. راه اصلی ارتباط با قرآن تلاوت مستمر، مراجعه کردن به قرآن است. این پیوستگی. دوم وابستگی، یعنی این که انسان وابسته به قرآن میشه، این میشه تلاوت. یعنی چی وابستگی؟ یعنی وارد بازار میشه، تو گوشش زنگ میزنه احل الله البیع و حرم الربا، وابسته است به این آیه. ربا رو میشناسد، بی رو میشناسد، وارد زندگی میشه، نگاه میکنه پدر مادر، میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یاد احسان والدین میفتد، این آیه اصلا رهاش نمیکنه، وابسته به این آیه است. میاد با دوستانش صحبت کند، یه چیزهایی میشنود، یه چیزهایی متوجه میشه، میگه و اذا مر رو باللغو مر رو کراما، از کنار لغو میگذرد، قاطی لغو نمیشه، وارد لغو نمیشه. میاد مظلوم رو میبیند، لا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ظالم رو میبینه، تو سیاستش به این شیوه رفتار میکنه، تکیه به ظالم نمیکند، عرض به خدمتون پیمان میبندد و اوفو بالعقود و وفاداری و عهدش رو میبیند، با زندگی خودش نگاه میکند، با همسر و فرزندان، بعد لتسکنو الیها تسکین رو میبیند. یعنی وجود انسان وابسته میشه به مفاهیم قرآن و آیات قرآن. این میشه تلاوت عزیزان. تلاوت آنیست که پیوستگی و وابستگی برای انسان می آورد. پیامبر، ما تو رو فرستادیم در میان این امت، لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک، که تو تلاوت کنی بر اینها، اینها بیان تو وادی تلاوت این وحی قرار بگیرند. حالا البته بدیهی است که وجود نازنین نبی مکرم صرفاً قرآن رو قرائت و تلاوت نکردند. اگر میکردند صرف به اصطلاح قرائت و تلاوت، ما خیلی چیزا میموندیم. یعنی و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بعد از قرائت و تلاوت، کار سوم پیامبر چه بود طبق آیه شریفه؟ و انزلنا الیک الذکر، ما فرستادیم این کتاب رو بر تو. لتبین، اینجا فهمد لتتلو، اونجا هم لتبین، تلاوت کنی. بعد این تلاوت رو برای مردم چه کنی؟ آیاتی که تلاوت میکنی تبیین کنی، باز کنی، اینها رو شرح کنی. قواعد کلی رو گفتیم، اما پیامبر تو اینها رو یک به یک باید بستش بدی، توضیح بدی. اولین مفسر کلام الهی و مبین و شارح قرآن کریم خود نبی مکرم است که باز میکرده است. بعد شما صلات قرآن رو میفهمید، عرض زکات قرآن رو میفهمید. گاهی به دوستان عرض میکردم قرآن میگه و این کنتم جنبا فطهرو، اگر شما به جنابت رسیدید پس طهارت کنید. خب جنابت، جنبه به معنای دوری و فاصله گرفتن است در لغت عرب. اگر شما فاصله گرفتید بعد طهارت کنید، یعنی چی؟ هیچ کی از این آیه هیچ چی نمیفهمه، هیچ چی از این آیه نفهمیم. خب تا ابد نمیفهمیم اگر کنار این زار بزنیم. اما باید پیامبر بگه مراد از جنابت دوری از حالات ویژه طهارت روحی است، با این ویژگی حاصل میشه برای مردان و زنان، با این ارتباط آمیزش، با این شیبه. بعد مراد از اون تطهیر هم اینه، یا طهارت مایی است با آب یا ترابی است با خاک، اینم شکلش. این میشه تبیین تلاوت پیامبر در زیارت آل یاسین. السلام علیک، السلام علیک حین تقرأ و تبین، سلام بر تو ای بزرگ هدیه الهی به بشریت، ای مهدی موعود. هنگامی که سلام بر تو، هنگامی که قرآن را میخوانی و تبیین میکنی، یعنی کار وجود نازنین حضرت ولی عصر تبیین، تفسیر و تشریح قرآن برای مردم و برای امت است، کاری که خود پیامبر انجام میداد و رسول خدا. فرمود لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک. خب ما نیاز داریم به تلاوت پیامبر، نیاز داریم به تبیین پیامبر تا فهم قرآن کنیم و آنگاه بدانیم. خب پیامبر با چی تبیین کردن قرآن رو؟ با کلامشون و عملشون، یعنی با گفتارشون، اون چرا که به عنوان احادیث نبوی میدانیم که شرح و بیان قرآن بوده است، و اون چه به عنوان رفتار پیامبر که سنت نبوی است، که تفسیر عینی و عملی و تفسیر قولی و تبیین قولی قرآن داشتن نبی مکرم. و بعد هم به دلیل کوتاهی عمر و زمان پیامبر، 63 سالی که بیشتر خدای سبحان نمیخواهد این انسان وارسته در میان آدمیان بماند، گفت انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب الله و عترتی، این کتاب خدا و اینم عترت، ما ان تمسکتم به ما، اگه تمسک به این دو بکنید ره به گمراهی و زلالت نمیبرید، قطعا به مسیر هدایت میرسید. اما اگر چکار کنید؟ تمسک کنید. تمسک از ماده مسکه میاد، بذارید این آیه رو کنارش بذارم. والذین، اون کسانی که یمسکون بالکتاب و اقام الصلا و اقام الصلا، اونهایی که تمسک به قرآن میکنن و اقامه صلات میکنن، اینها هم المصلحون، اینا مصلحند، از صلاحیت میگذرن، مصلح میشن، یعنی دیگران رو به صلاحیت میرسونن. تمسک، میم سین کاف، مسکه یعنی نگاه داشتن. اگر شما یک کسی هست میگید آقا این عجب آدم خسیسی است، بعد میگن عجب آدم ممسکیه، بعد میگن آب از دستش نمیچکد، یعنی دستشو جوری میگیره که اگه آبم تو دستش باشه نمیذاره به چکه دیگران استفاده کنن، این میشه ممسک. در ماه رمضان شما چه میکنید؟ امساک میکنید، یعنی خودتون نگه میدارید از خوردن، نوشیدن و پاره از مسائل. حالا اگر ما به جایی و چیزی به گونه اتصال پیدا کردیم که اون شی ما رو نگه داشت، این میشه تمسک، این میشه تمسک. والذین یمسکون بالکتاب، اونهایی که جوری با قرآن ارتباط دارن که قرآن نگهشون میدارد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حفظ قرآن شامل حفظ اینها میشه، نگرشون میداره قرآن از بیادبی، بی اخلاقی، بی اعتقادی، از فساد، تباهی، کجروی، تندروی، کندروی، ظلم، بی عدالتی، اینا تمسک دارن. این تمسک میشه همون تلاوت در حقیقت. اینجا هم پیامبر فرمود ما ان تمسکتم به ما، باید به قرآن و اطاعت تمسک داشته باشید، باید این وابستگی و پیوستگی رو داشته باشید که اون نتیجه لازم بیاد که روی زلالت نبینید و در مسیر هدایت استوار و محکم گام بردارید. خب پس پیامبر فرستادیم تو رو تو این امت که تلاوت کنی و در کنار تلاوت چه میکنی؟ تبیین میکنی. جایی هم که باقی مانده است گفته ای انا مدینة العلم و علیون بابها، درب رو گشوده ای برای مردمان که از کجا وارد بشن، چه استفاده ای بکنن. حالا قسمت بعدی جمله عرض می کنم. اینجا که این جمله گفته شد، یک بار سخنی میگوید خداوند سبحان که بند دل پاره میشه و چه تأسفی میاد تو وجود انسان. و هم یک فرون بر رحمان، ما تو رو فرستادیم، این وحی ناب رو هم فرستادیم، برترین نسخه رو فرستادیم، تو معلم شایسته هم شروع کردی به تلاوت و تبیین، اما وهم یکفرون بالرحمن، اما اینها کفر ورزیدن به خدای رحمان، ناسپاسانه، کافر نعمتانه و کافرانه برخورد کردن. و هم یکفرون بالرحمن. خب من جوری آیه رو میگم که نگاهمون نگاه به عصر ظهور نیست دیگه، اون جریان قرآن رو خدمت دوستان، جاری قرآن رو داریم بازگو میکنیم محضرم بارکتون. البته اون نگاه عصر نزول رو هم عرض میکنم خدمتون. و هم یکفرون بالرحمن، اگر این وحی آمد، اگر این معلم آمد، همه چیز جامعه دیگه، چیزی فروگذار نشده است، کاملا خداوند سبحان ابعاد مختلف زندگی شما رو دیده است، فرستاده است که این کتاب، کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اومده است که شما رو از ظلمت بیرون بکشه به سوی نور. معلم هم بهترین معلم، بهترین هدایتگر، بهترین شارح، بهترین مفسر، علما و عملا راه رو نشان داده است. حالا روی گردانی، بی توجهی، بی التفاتی از این کتاب و معلم دیگه واقعا گناه نابخشودنی است. این و هم یکفرون بالرحمن، این کفران دیگه با چه منطقی این رو باید توجیهش کرد و پذیرفت و قبول کرد؟ بالاخره یه داخل پرانتزی بریم خدمت دوستان عزیز، مناسبت ایام دیگه باید بگیم. ببینید خیلی حرف و حدیث در مورد اهداف نهضت عاشورای حسینی داریم. من نمیخوام وارد معرکه های این مباحث بشم، مباحث کلامی اون، مباحث فقهی اون، در طول تاریخ هزار سال این بحث بیشتر مطرح بوده، اختلاف نظرهایی که در مورد هدف گذاری و هدف شناسی سید الشهدا بوده، من به اونا کار ندارم، من به کلمات خود سید الشهدا نگاه میکنم. یعنی ببینید چقدر گذشته از فوت رسول خدا، از رحلت نبی مکرم اسلام و فوت پیامبر تا سال 61، سال 11 61، 50 سال، 50 سال بیش از رحلت نبی مکرم اسلام نگذشته است. اما لا یبقا من الاسلام و من القرآن الا اسمه. به جایی رسیده است که از قرآن جز اسمی باقی نمانده است. یه اسم باقی مونده. یعنی این جدایی ها، اینا واقعا مطالعه تاریخی میخواد، واقعا بررسی و تحلیل میخواد که چه کردن بنی امیه، چه کرد معاویه. یعنی اینکه بالاخره بعضیا میگفتن دیگه، حالا اگر یه نفر رو بخوایم به عنوان دهی به معنای کلمه خاص سیاست بازی، نه سیاست مداری، سیاسی کاری، اگر بخوایم تو اسلام به یه نفر مدال بدن، باید به معاویه ابن ابی سفیان بدن. اولین کسی که در اسلام پای مستشاران بیگانه رو باز کرد به بلاد اسلامی و رومیان رو به عنوان مشاوران اصلی خودش انتخاب کرد، معاویه بود. نزدیک به مرزهای شام از اون طرف پشتش رو محکم کرد در قبال علی ابن ابی طالب. در دوران خلفا جایگاه خودش رو استوار کرد. 20 سال بعدم کار خودش 40 سال تکیه زد با تمام امکانات و قدرت و عجیب کار کرد به لحاظ فرهنگی و تبلیغی و پایه‌ها رو استوار کرد. یعنی کسی که بتونه جوری کار کنه که یزید رو حاکم کنه، دیگه شما خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه آدم لاابالی به تعبیر سید الشهدا وقتی خبر دادن که آقا مرد معاویه و یزید اعلام خلافت کرده است و شامیان باش بیعت کردن، امیر مدینه حضرت رو خواست شبانه، خواست و گفت که ماجرا این است، باید بیعت کنید. فرمودن ای اهل امیر، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ما خاندان وحییم، تنزیلیم، ما اونهاییم که انما یرید الله لیصب عنکم الرج اهل البیت، ما تطهیر شده به تطهیر الهی هستیم. یزید رجلن شارب الخمر معلنون بالفسق قاتل نفس المحترمه. حسین ابن علی نه اتهام میزند والله، نه سخن به غلب و گذافت میگوید. تمام مستندات سخن اون پهنه تاریخ. یزید رجلون شارب الخمر، دیشب خمریات یزید رو براتون خوندم. یزید رجلون شارب انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجسون من عمل شیطان. قرآن صراحتاً آیه 90 سوره مائده شراب رو چه میگوید؟ رجس، پلید، کثیف، نجس، عمل شیطان. فشتنبو. آقای یزید اسمش چیه؟ خلیفه. خلیفه کی؟ خلیفه یعنی جانشین. جانشین کی؟ خلیفه تو رسول الله، یعنی جانشین رسول خدا. یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق. فسقش تو پس توی خانه نمی کند، علنی می کند. معلنون فلقزق قاتل نفس المحترمه، فراوان آدم کشته است. آدم کش، جلاد، قاتل، خونریز، صفاک، جانی، شهوت پرست. و یه چنین انسانی دیگه معلومه چه می کند و چه کرده است با قرآن و با اسلام و با مکتب پیامبر و با میراث نبی مکرم. اینجاست که باید حسین ابن علی به عنوان کسی که اولین عالم به تلاوت قرآن، به تنزیل و تعویل قرآن است، باید برخیزد، باید بلند شه. انا احق و حضرت فرمودن انا احق ممن غیر، من سزاوارترین کسی هستم که باید این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرم. من سزاوارترین کسم، کسی جز من نیست که بخواد این نظم رو فرو بریزد و مقابل چنین بساطی بایستد. توجه دارید؟ و هم یک فرون کفران ورزیدند، کفران ورزیدند متاسفانه. بعد چی میشه؟ چه شد عزیزان سرنوشت امت اسلام؟ با خسرانا، با خسرانا. اگر این کفران تعبیر به شکران می شود، اون زمانهایی که شد که اتفاقی برای مسلمان ها افتاد و چه درخشانی در تمدن اسلامی دیده شد. فرمود و هم یک فرون بر رحمان، بعد علامت سوال. و هم یک فرون بر رحمان، چرا؟ چرا کلمه رحمان اینجا اومد؟ بعد هم قول هو ربی، بگو همین رحمان پروردگار من است. لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. علیه توکلتو و الیه متابه، یعنی متابی، اون متاب من، اون یه میفته کسره به جاش میاد، یعنی بازگشت من. حالا توضیح میدم خدمت عزیزان. همین یه جمله رو بگیم امشب، فکر نمی کنم بیشتر برسیم. و هم یکفرون به رحمان. چرا کلمه رحمان اومد؟ چون یکفرون به الله، یکفرون به رحیم، یکفرون به الکریم، یکفرون به المجید. چرا کلمه رحمان اینجا اومد؟ ببینید واژه رحمان عزیزان و صفت رحمان از کلیدی ترین واژگان قرآن است و صفات الهی است. و میخوام بگم بعد از صفت الله در قرآن کلمه رحمان به لحاظ اهمیت قرار دارد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعو فله الاسماء الحسنى. میخواید بگید الله، میخواید بگید رحمان، فرقی نمی کند. فله الاسماء الحسنى، خداوند اسماء حسنا بسیار دارد. اما از میان اسماء حسنا دو تا رو بیرون میکشه. شبهای رمضان میشه، 19م 21م 23م مینشینید دور هم میخوانید الغوث الغوث خلص نامن النار یا رب و جوشن کبیر میخونید. صد بند، هر بند اون 10 نام، در مجموعه 1000 صفت خدا رو میخوانیم. الله اکبر. اما در میان این صفات رحمان، به بیانی بگم که لذت ببرید، ببینید بهره موجودات خلقت از صفت رحمانی الهی بالاترین حد است. یعنی الرحمنو علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و بحسمان، النجم و شجر و یسجدان. برید تا پایان تمام اون چرا که خدا میگه خلقت انسان و اندیشه و بیان او، بعد خورشید و ماه و گیاه و نجم و شجر و همه همه، و سما عرفه ها و الارض و زعه ها، آسمان افراشته، زمین انگاشته، تمام اینها رو که مطرح میکنه خداوند همه اینها رو چی میدونه؟ جلوه های صفت رحمانه. همه تجلیات رحمان است، همه جلوه رحمانیت خدا بر وجود است. به همین خاطر گفتن معصومین اسم خاص به صفت عام. رحمان یه صفت عامیه که با همه وجود در ارتباط است، دوست و دشمن، فاسق و مؤمن و فاجر نمی شناسد رحمان. اما خاصه، اسم خاصه، یعنی همونطور که کسی اسم فرزندش رو نمیتونه الله بذاره، ما میتونیم بگیم الله داد، خدا داد، هبت الله به قول عرب ها، فارسیش خدا داد. اما نمیتونه کسی رحمان اسم بگذاره، توصیه نمیشه. این میگن اگر خواستید اسم فرزندانتون بگذارید، عبدالرحمن بگذارید، نه رحمان تنها، عبدالرحمن. رحمان اسم خاص خداست، اسم خاص الهی است. حالا این اسم خاص، ببینید وقتی میگید الله، اولین چیزی و استفاده ای که از کلمه الله میاد، الله و خالق و کل شیء، خدا خالق است، یعنی خلقت الهی میاد تو ذهن. کلمه رحمان بعد از آفرینش الهی در قرآن کریم نماد تربیت، ربوبیت و پرورش خداست. پرورش خداست. عجیبه. حالا اون که اصل نزول عرض کردم، نگاه میکنیم عزیزان در زمان نزول قرآن، مشکل جامعه نزول قرآن چی بود به لحاظ اعتقادی و فکری؟ بت‌پرستی. بت‌پرستی یعنی چه؟ اینها چه نگرشی داشتن به جهان که بت‌پرست بودن؟ اینا معتقد بودن الله خالق وجود است. بت‌پرستان مکه معتقدن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از اینها سوال کنید آسمان و زمین رو کی آفرید؟ میگن الله. بله اینا قبول. ولئن سألتهم من خلقکم، اگر از اینها سوال کنید کی شما رو آفرید؟ لیقولن الله. میگن الله. پس اینا چه مشکلی دارن؟ بله اینا با الله مشکل ندارن، با خدا مشکل ندارن. میگن خدا وجود را آفریده است. اما بعد از آفرینش خدا که سلطان المعزول، مانند پادشاه بازنشسته، الرحمن علی العرش استوا، نشسته است رو تخت چارزانو، تماشا میکند وجود را و امور عالم را به دیگران واگذار کرده است. هر بخش رو به یک کسی واگذار کرده است که نام او ربه. رب همون زمینه، رب نو شده. ارباب متفرقون خیرون
ام الله الواحد القهار، حرف یوسف تو زندان با اون همسلولیاش، ارباب متفرق خوبه یا خدای واحد قهار؟ گفتند اگر طوفان میخواهید ما رب طوفان داریم، اگر آب میخواهید آب، اگر خشکی میخواهید، اگر نور میخواهید، اگر جنگ میخواهید، اگر صلح، خدای جنگ، خدای صلح، خدای آشتی، خدای قهر، خدای محبت، خدای عشق، همونی که صورتهای غیر عربی اون به جای لات و منات و عزا و هبل شد، ونوس و آفرودیت و آناهیتا و شیوا و یشنا و و و تو شرق و تو غرب، همینا که دارید میبینید میشنوید تا الان جاریست. یعنی الان فکر میکنین چند میلیارد در جامعه بشری این مبنای جاهلیت عرب رو دارن؟ نگفتم میلیون، از 7 میلیارد فکر میکنین چقدر دارن این رو؟ بله واقعا، تمپل های دنیا رو برید نگاه کنید، ساختمان ها رو نگاه کنید، چی ساختن، برید واردش، بعد ببینید چی میبینید تو این تمپل ها و بتخانه های امروز دنیا، دل اروپا، مهد عرض به خدمتون اون چه که ادعا میشه. بریم چه خبر از سالون هست در روان شرق رو که دیگه نمیخواد دیگه، آینه های شرق رو که دیگه کاملا مشخصه، کاری نداریم بون که بخوایم اسمی از کسی جایی ببریم، فعلا اینها مشخص هست. بت پرستی این بود در جاهلیت عرب، میگفتن خدا آفریده است اما اداره نمیکنه، این رب الانواع. خب ما دسترسی به اون رب ها هم نداریم، لذا از اونها یه نمادی سمبل میسازیم، مقابل او چه میکنیم؟ عرض ارادت میکنیم. این شد ساختن بت ها و نمادها و توتم ها برای این بت پرستی. درست. رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان در قرآن خط بطلان بر این عقیده کشیدن و مقام ربوبیت صرف و رب العالمینی رو اثبات کردن و اظهار کردن. خدایی که خالق است، فقط او توان تدبیر و اداره و تربیت عالم را دارد و او رب العالمین است. ان الذين قالوا ربنا الله، اونهایی که گفتن ربنا الله، فقط الله خالق وجود است که برنامه میدهد، طرح میدهد، اداره میکند و تربیت میکند، نه هیچ کس و چیز دیگری. حالا با توجه به این که او فقط مربی خلقت و آفرینش است، پس اگر باید سری بر خاک نهاده شه، اگر باید تا کمر دوتا شد، اگر باید عبادتی هم کرد، خالصانه ترین نیاز رو باید به پای کی ریخت؟ به پای او. پس همان که آفریده است، پروریده است و آن کسی که آفریده است و پروریده است باید پرستش شود. شد مثلث آفرینش، پرورش، پرستش. توحید در آفرینش، توحید در پرورش، توحید در پرستش. تمام ادعای قرآن این ستاست. رحمان نماد اینه، لذا به جاهلیت عرب اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، هنگامی که به اینها میگفت خدا پیامبر که سجده کنید برای خدای رحمان، و قالوا من رحمان، رحمان چیه؟ ما قبول نداریم این رو. انسجدوا لما تأمرنا و زادهم نفورا، سوره مبارکه فرقان. و اینها با نفرت میگریختن چون قبول نداشتن تربیت خدا و رب العالمینی ذات پروردگار را. فرمود و هم یکفرون بالرحمن، عرض من تمام، فقط همین جمله. ببینید حالا استفاده میکنیم از این مقدمه ای که فردا شب انشاءالله ورود کنم به بحث زیبای این ربوبیت حق و توکل و دیگه اون ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اون آیه تکان دهنده انشاءالله میرسیم فردا شب. فقط همین رو عرض میکنم، پیامبر ما تو رو فرستادیم تو این امت، وحی هم فرستادیم که تو برای مردم هم تلاوت کنی، تبیین کنی. تمام اینها مصادیق چیه؟ رحمانیت خداست. تمام اینها استمرار تربیت و ربوبیت است. پیامبر اومده برای تربیت، برای تربیت بشر، تربیت نفوس بشری و جانهای بشری. قرآن اومده برای رحمانیت و تربیت، الرحمن علم القرآن. پیامبر تلاوت میکند، تبیین میکند برای تربیت جانها، برای تربیت انسان. تمام نهایت اساره و خلاصه تربیت پدیده است به نام انسان، که این انسان اگر جانش تربیت بشه به تربیت الهی، بعد میشه ربانی. ولکن کونو ربانیین، ربانی بشید. ربانی یعنی اون که مربای خدا شده است، تربیت شده یه خدا. حالا با چی میشه ربانی شد؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، با تعلیم و درس کتاب. با این میشه رسید به اون هدف، به اون ربوبیت و ربانیت متصل شد. انشاءالله تکمیل عرائض رو فردا شب محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت خودت و جلالتت و به حق انجمن و مجلس و صاحب آن به آن دلهای ما رو با حقایق کلامت بیش از بیش آشنا بگردان. توفیق تلاوت آن، توفیق تبیین و فهم آن رو به همه ما کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات ند بفرما. از بزرگترین آموزه های قرآن همین بود که عرض کردم، برای انسان پیش بینی شده لقا، وصل، وصل، رسیدن به جانان، دست به دامن معشوق داشتن. وقتی انسان، خوب دقت کنید، وقتی انسان این وصل رو خوب طعمش رو میفهمد و لذتش رو میفهمد که عاشق باشد. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق که منتظر وصل است، وصل رو هیچ چیز برای او گواراتر از وصل نیست. یعنی تمام فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. این عشق است. عشق یعنی چی؟ عشق اعتداد المحبه، یعنی قله محبت، بالاترین مرز محبت. عاشق منتظر وصل است. از ویژگی های عشق، یعنی از کجا عشق رو میشه حقیقت شناخت؟ عجیبه این شاه غجر، بالاخره عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق سیر دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. تعجب ما ناصرالدین شاهیم، ولی قشنگ گفته. در مورد سید شهدا هم از شعرش بعد میرسه به امام حسین. ببینید از کجا میشه حقیقت عشق را فهمید؟ عشق، عاشق اینطوره، پاک بازه، هر چی داره میده. چرا؟ چون جمله معشوق است و عاشق، پرده زنده معشوق است و عاشق مرده ای. عاشق اصلا چیزی نداره، ده هر چی داره میده تقدیم. بالاترین چیزی که عاشق میتواند به معشوق بده چیه؟ جانش. قله عشق ورزی، قله وصل، قله پاکبازی شهادت است عزیزان. فراتر از شهادت مقام عاشقی وجود ندارد. خداوند در واه طیبه همه شهیدان با سر و بی سرمون رو، تمام شهیدان ابرارمون رو با شهیدان کربلای حسینی محشور بگرداند. عشق نمیشه توصیفی براش کرد. و عزیزان من، صحنه عشق بازی حقیقی واقعا کربلاست. معنای حقیقت عشق رو باید اونجاست. و زیباترین به نظر من تابلوی عاشقانه کربلا تابلویی است که امشب تو مجالس حسینی گفته میشه. سال یه بار این جملات رو من میگم، اونم همینجاست دیگه، هیچ کجا دیگه نمیگیم در طول سال. اونم همین یه شب اینجا، شب ششم، خدمت دوستان میگیم و بعد این قطعه مقتل رو هم میخونیم. همونطور که بالاخره در مقتل نقل است، عرض به خدمتون وجود و مبارکشون مثل شب عاشورا دیگه، شب عاشورا صدا زدن و گفتن که یا قوم، دوستان من، کسان من، انی قدن اقتل، من فردا کشته میشم. و تقتلون و تقتلون کلکم، و شما هم که ایستادید با من همه تون کشته میشید. و لا یبقا منکم واحدون، هیچ کی باقی نمیمونه از شما. خب حالا این عاشقان چه گفتند در قبال فرمایش سید الشهدا؟ گفتن الحمدلله الذی اکرمنا. اولین جمله از زبانشون چی در اومد؟ چون عاشقن گفتن حمد، حمد معشوق را. الحمدلله الذی اکرمنا، به ما کرامت داده، که ما رو به شهادت میرسه، به نصرک، این که بتونیم تو رو نصرت بدیم و به شهادت برسیم. و شرفنا بالقتل معک، و ما شرافت داده است به ما به کشته شدن همراه تو. اولا ترضى ان نكون معک فی درجتی که ابن رسول الله. حسین فاطمه، شما نمیپسندید که ماها رو قابل نمیدونید که با شما باشیم؟ عجیبه واقعا. اینا رو باید خیلی خوند. فقال حضرت فرمان جزاکم الله خیرا، خدا به همتون جزای خیر بده عزیزان من، و دعا لهم به خیر. خب رفتن دیگه، این گفتگو تمام شد و رفتن. همینطور که حضرت صحبت میکردن با این جماعت، یه آقازاده بود قدش نمیرسید که ببینه حضرت رو، هی سرک میکشید، هی سرک میکشید، نمیدید، اما صدای امام رو میشنید دیگه. یاران که رفتن اومد جلو، آمد جلو و گفت امو جان، شما گفتید که فردا هر که در این بیابان باشد با شما کشته می شود. فقال له القاسم ابن الحسن علیه السلام. و انا فی من یقتل، منم اون لیاقت رو دارم، جز اونا هستم. این 15 ساله هم عاشق است، بالاترین تابلوی عشق رو داره نشان میده. فاشفق حضرت، یه حالتی بهشون دست داد وجود مارکس دو شهدا، اما فرمودن یا بنی پسرم کیف الموت اندک، تو چه فهمی از مرگ داری و چه نگاهی به مرگ داری؟ دیگه عشق پرده دری کرد، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. یه مرتبه لب باز کرد، تربیت شده دامان خود سید، 10 سال در دامان خود سید شهدا تربیت شده است. گفت عمو جان، مرگ در نظر من اهلا من الاسن، چیزی شیرین تر است وصل برای عاشق عمو جان نیست، و من مرگ رو وصل میدونم و برای من از اصل شیرین تر است. ادعا نبود. فردا صبح شد، یاران یک به یک بر خاک غلطیدند، کار به اونجا کشید که دیگه وجود مبارکشون رو به تنهایی دارن میرن. آمد قیل لما نظر حسین علیه السلام، آمد و جلو و عرض به خدمتون، این آقازاده قیل لما نظر حسین علیه السلام الی، اومد جلو، قد برزه محضر مبارک و اذن میدان میخواد، هیچی نگفته، هنوز نگفته، فقط اومد جلوی عمو. تا که اومد اعتنقه، بی معطلی حضرت تو آغوشش گرفتن. این کار رو با علی اکبر نکردن، تو بغل گرفتن. همین تو که شما گریستید و جعل ها یبکیان، عمو و برادرزاده شروع کردن به گریستن، هر دو بی صدا با هم شروع کردن به گریستن، جعلا یبکیان، حتی قشی علیه ما، تا هر دوشون مدهوش شدن، قشی علیه ما. ثم استأذن الحسین، حالا که عشق شریف تو آغوش عمو جان، گفت عمو اجازه بدید به میدان برم. فعبا علیه السلام، حضرت گفتن نه، اجازه ندادن. ان یعذن نه، چیکار کرد قاسم که اجازه بگیره؟ فلم یزل الغلام یقبل یدیه، هی دست عمو رو بوسید، اجازه ندادن، خم شد، خودش انداخت رو پای حضرت و رجله و پای امام رو شروع کرده بوسیدن، حتی اذن له، تا حضرت اجازه دادن. اومد بیرون، اما اشک شوقش داره میاد، و خرج دموعه تسیل علی خده، اشک ها داره میریزه، شروع کرد به خوندن اون رجزهای ناب و اشعارش رو و حمله رو آغاز کرد. انتن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، مردم اگر من رو نمیشناسید بدانید من قاسم فرزند حسنم. شروع کرد ابیات ناب رو، لا تجزئی نفسی فکلن فان الیوم تلقین زوی جنان، ای نفس قاسم نترسی از مرگ ها، چون امروز به لقا و دیدار خواهی رسید. شروع کرد به خوندن، رفت زد کوبی جانانه فرزند حسن مشتباس با اون شجاعت، اما یک باره از میان میدان صدا بلند شد، یا اما امو جان، هم یک کلمه، یا اما عمو جان. فجلل حسین علیه السلام، وجود اون بارک سید و شهدا داره مانند باز شکاری خودشون رو با تمام قدرت بر بالین قاسم رساندن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.